موجودی من به 8 فرانک رسید و 8 فرانک به 4 فرانک و 4 فرانک به 1 فرانک، 1 فرانک به 25 سنت که با این مبلغ فقط 1 روزنامه می توانستم بخرم. من و بوریس چند روزی را با نان خشک گذراندیم. پس از آن 2 روز و نیم گرسنه ماندم که در زندگی تجربه تلخی بود که تا آن زمان با آن مواجه نشده بودم. افرادی یافت می شوند که جهت حفظ سلامتی به مدت 3 هفته یا بیشتر روزه می گیرند و پس از 4 روز اظهار می کنند که حالشان کاملا خوب است، ولی تا آن وقت من بیشتر از 3 روز بدون غذا نمانده بودم. شاید روزه گرفتن به طور داوطلبانه فرق داشته باشد. به علاوه کسی که روزه می گیرد قبل از گرفتن روزه بی غذا و گرسنه نبوده است. روز اول از فرط گرسنگی به قدری بی‌حال و سست شدم که قادر نبودم برای پیدا کردن کار بیرون بروم. لذا یک قلاب ماهیگیری به امانت گرفته و برای صید ماهی به طرف رودخانه سن حرکت کردم. از یک خرمگس به عنوان طعمه استفاده نمودم. امیدوار بودم برای نهار بتوانم چند تا ماهی صید کنم، ولی موفق نشدم. رودخانه سن پر از ماهی‌های ریز بود، ولی از زمان محاصره پاریس آنها هم زیرک و زرنگ شده بودند و دم به تله نمی دادند و کسی نمی توانست به جز با انداختن تور آنها را صید کند. روز دوم به فکر افتادم که پالتوی خود را به گرو بگذارم، اما مؤسسه کارگشایی دورتر از آن بود که بتوان پیاده به آنجا رفت. ناچار آن روز را در رخت خواب با خواندن کتاب خاطرات شرلوک هولمز گذراندم. زندگانی شرلوک هولمز هم شبیه من بود، یعنی بی غذایی و گرسنگی. گرسنگی قوای شخص را تا آخرین حد به تحلیل می برد. مغز را از کار می اندازد. چون عوارض بعدی بیماری آنفولانزا انسان را سست و بیرمق می کند. گویی تمام خون انسان را به وسیله پمپ بیرون کشیده و به جای آن آب ولرم ریختند. گرسنگی من هم همان حالت را داشت. به علاوه خلط سفید رنگ چسبناک و عجیبی حلقم را پر نموده و مجبور بودم مرتب توف کنم. علت آن را نمی دانستم، ولی هر کس که چند روزی گرسنه بماند متوجه حال من می شود. روز سوم حس کردم حالم بهتر است، لذا تصمیم گرفتم نزد بوریس رفته و از او تقاضا کنم تا 2 فرانک موجودیش را برای 1 یا 2 روز بین یکدیگر تقسیم کنیم. همین که وارد شدم بوریس را روی تخت خواب دیدم که بسیار خشمگین بود. به محض اینکه مرا دید با صدای خفه گفت:
اونو از من پس گرفت، دزد کثیف، اونو دوباره پس گرفت.
من پرسیدم: موضوع چیه؟ چه کسی از تو چه چیز را پس گرفت؟
مرد کلمه 2 فرانک منو گرفت. همون دزد، همون سگ، این خواب پولمو دزدید.
از قرار معلوم شب قبل مرد کلمه از پرداخت 2 فرانک به بوریس سرباز میزند و بین آنها مشاجره در میگیرد و بالاخره مرد یهودی راضی میشود پول را بدهد. بوریس گفت:
آره، با تهدید من اون پولو پس داد و سخنرانی کوتاهی در مورد مهربونی و خوشرفتاری و حق شناسی خودش ایراد کرد. ولی صبح هنگامی که تو خواب بودم پولو از من دزدید و فرار کرد.
این برای من مصیبت بزرگی محسوب می شد. کاملا ناامید شدم، چون به شکم خود وعده داده بودم. اشتباه بزرگی که همیشه یک گرسنه مرتکب می شود. ولی با کمال تعجب دیدم که بوریس به هیچ وجه مایوس نیست. روی تخت نشست، پیپ خود را روشن کرد و وضعیت را با دقت مورد بررسی قرار داد. سپس گفت:
ببین دوست من، گوش کن. ما تو تنگنای سختی قرار گرفتیم، چون فقط 25 سنت موجودی داریم. من تصور نمی کنم مرد کلمی برگرده و مجدداً 2 فرانکو بده. برجت رفتار اون غیر قابل تحمله. باور میکنی چند شب پیش این حیوان پس فطرت میخواست با کمال بیشرمی زنی و برای خوشگذرونی به اینجا بیاره؟ در حالی که من روی زمین خوابیده بودم. از طرفی مجبورم خبر بدیم به تو بدم. مرد کلیمی قصد داره اتاقو تخلیه بکنه. اون 1 هفته اجاره بدهکاره و میخواد از پرداخت اون امتناع کنه و اجاره نامه رو به من واگذار کنه. اگه مرد کلیمی یه همچین حقه‌ای بزنه، من بدون جا و مکان میشم. صاحب مسافرخونه هم به جای اجاره بها جامدان منو به گرو میذاره. لعنت به این مرد بی وجدان. به هر حال اجباراً ما بایستی از اینجا اسباب کشی کنیم. من گفتم ولی ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ به نظر من تنها کاری که میتونیم بکنیم پالتوهای خودمون رو گرو بذاریم و با پول اون مقداری خوراکی تهیه کنیم. ولی اول باید اساسیه خودمون رو از مسافرخونه بیرون ببریم. محاله بذارم عکسای یادگاریمو از من بگیرن. خب من نقشه خودم رو ریختم. خودم به مرد کلیمی پیش دستی میکنم و به اون حقه میزنم. میفهمی؟ فکر میکنم این صحیح ترین راه اسباب کشی از اینجاست. اما بوریس عزیز، چطور میتونی تو روز روشن نقشه خودتو انجام بدی؟ ممکنه دستگیر بشی؟ خب البته این کار احتیاج به حیله و ابتکار داره. مثل همیشه صاحب مسافرخونه مواظبه که کسی بدون پرداخت اجاره از در خارج نشه. اونا زنش تمام روزو به نوبت برای این منظور تو دفتر مسافرخونه کشیک میدن تا مبادا کسی فرار کنه. این فرانسوی‌ها چه آدمای پست و نانجیبیان. اما من تو این مورد فکری به نظرم رسیده، به شرطی که تو هم بهم کمک کنی. من تصور نمی کردم بتوانم در اجرای نقشه او مفید واقع شده و کمکی بکنم. با این حال از بوریس پرسیدم نقشه چیست؟ او با نهایت دقت چنین شرح داد. گوش کن، اول باید با گرو گذاشتن پالتوهامون کارو شروع کنیم. اول میری به اتاق خودتو، پالتوی خودتو میاری اینجا و بعد اینکه پالتوی منو توی اون پیچیدی، هر دوی اونا رو از در خارج میکنی و به بنگاه کارگشایی میبری. باید برای این دوتا پالتو لااقل 20 فرانک بگیری. بعد از اون به کنار رودخانه سن میری و جیبای خودتو پر از سنگ ریزه میکنی و برمیگردی به اتاق من و همه اونا رو تو چمدون من جا میدی. دوست من حقه رو میبینی؟ منم تا اونجا که میتونم اساسیه خودم رو توی روزنامه میپیچم و پایین میرم. خیلی خونسرد و عادی از صاحب مسافرخونه نشونی نزدیکترین لباسشویی رو میگیرم. بدیهیه که صاحب مسافرخونه تصور میکنه بسته‌ای که تو دستم دارم جز لباسای چرک چیز دیگه نیست. البته اگه سوءزن پیدا کرد، کاری که همیشه دزدکی انجام میده، به اتاق من میره و چون میبینه چمدون قفل شده و سنگینه، مطمئن میشه که داخل اون هنوز پر از لباسه. بعد از اون من میتونم برگردم و بقیه اشیاء خودم رو توی جیبم بذارم و از در خارج کنم. دوست عزیز، حیله خوبیه، نه اینطور نیست؟ من گفتم اما تکلیف چمدون چی میشه؟ از اون چمدون کذایی باید صرف نظر کنیم، چون 20 فرانک بیشتر ارزش نداره دیگه. همیشه موقع عقب نشینی از خیلی چیزا باید دست بکشیم. مگه ناپلئون رو ندیدی که تو جنگ برزینا همه سپاه خودش رو ول کرد و عقب نشست؟ بوریس چنان از نقشه ماهرانه خود راضی و خرسند بود که تقریبا گرسنگی و ضعف ناشی از آن را فراموش کرد. از اینکه بی جا و مکان می شد اهمیتی نمی داد و نقشه خود را یک حیله جنگی می نامید. ابتدا حیله جنگی خوب پیشرفت کرد، چون با شکم خالی مسافتی در حدود 9 کیلومتر راه را پیمودم و پالتوی خودم را به اتاق بوریس آوردم و همانطور که گفته بود پالتوی او را لای آن پیچیده و از در خارج کردم. اما بعد به مانع برخوردم، چون متصدی کارگشایی که مرد قد کوتاه، ترش رو و منفی بافی بود، مانند اغلب کارمندان ادارات فرانسه بنای اشکال تراشی را گذاشت و چون پالتوها را داخل چیزی نپیچیده بودم از قبول آنها خودداری کرد. او گفت بایستی پالتوها را داخل جامدان یا کیف و یا توی یک جعبه مقوایی بگذارم تا آنها را بپذیرد. اشکال تراشی او تمام نقشه های ما را به هم زد، زیرا چون این جامدان یا جعبه نداشتیم و با 25 سنت موجودی خودمان نمیتوانستیم آن را بخریم. به مسافرخانه بوریس برگشتم و قضیه را گفتم. با شنیدن آن گفت مردشور این زندگی رو ببره، نقشه هامون همه نقشه براب شد. اما دوست من، مهم نیست، همیشه برای هر مشکلی یه راه حل پیدا میشه. پالتوها رو توی چمدون من میگذاریم. اما چطور میتونیم این چمدون رو از در خارج کنیم که صاحب مسافرخونه ملتفت نشه؟ اون همیشه تو دفترش نشسته و زیر چشمی همه رو میپاد. این کار غیر ممکنه. دوست من، چرا زود ناامید میشی؟ کون صفت سرسختی و کل شقی انگلیسی که من تو کتابا میخوندم؟ دوست من، شجاعت به خرج بده و اطمینان داشته باش که ما موفق میشیم.
بوریس برای چند لحظه به فکر فرو رفت. سپس حیله دیگری به نظرش رسید. مشکل اساسی این بود که در حین خارج کردن جامدان برای چند ثانیه‌ای هم که شده توجه مدیر مسافرخانه را به چیز دیگری جلب کنیم. یک نقطه ضعف در مدیر وجود داشت و آن علاقه شدید وی به ورزش بود و همیشه حاضر بود در این باره به بحث و گفتگو بپردازد. چندی قبل بوریس مقاله‌ای درباره مسابقه دوچرخ سواری در یکی از روزنامه‌های پاریس خوانده بود. لذا پس از بازرسی پله‌های ساختمان و کسب اطلاعات لازم، بوریس پایین رفت و درباره ورزش و مسابقات دوچرخ سواری سر صحبت را با مدیر مسافرخانه باز کرد. من هم در حالی که پالتوها را در یک دست و چمدان را در دست دیگرم گرفته بودم، پای پله‌ها منتظر ماندم. قرار شد هر وقت بوریس موقع را مناسب یافت، سرفه‌ای بکند. من پای پلکان از ترس می لرزیدم، چون هر آن امکان داشت زن مدیر مسافرخانه از در ورودی که مقابل در قرار داشت سر برسد و همه نقشه های من به هم بخورد. در این وقت بوریس سرفه کرد. من هم بلافاصله بدون سر و صدا از در خارج شده و خود را به خیابان رساندم و از اینکه کفش هایم صدا نکرد خیلی خوشحال شدم. از طرفی هیکل چاق و گنده بوریس هم به این مشکل کمک کرد، چون شانه های پهن او کاملا در دفتر هتل را گرفت و مسدود کرد، به طوری که مدیر مسافرخانه نمی توانست مرا ببیند. به علاوه بوریس به قدری قوی بود و چنان با صدای بلند حرف می زد و قهقهه می زد که هر نوع صدایی که از طرف من بلند می شد میان قهقهه های او محو می گردید. همین که من کاملا دور شدم، بوریس هم در سر پیچ خیابان به من ملحق شد و هر دو فرار را برقرار ترجیح دادیم. پس از آن همه دوندگی و دردسر، باز هم متصدی بنگاه کارگشایی پالتوها را قبول نکرد و گفت مدارک هویتم کافی نیست و کارت شناسایی هم برای او قابل قبول نبود. لذا می بایستی پاسپورتم را نشان می دادم یا پاکت هایی که آدرسم روی آنها نوشته شده باشد به وی ارائه کنم. بوریس از این پاکت ها فراوان داشت، ولی مدت کارت شناسایی او منقضی شده بود و برای فرار از پرداخت مالیات دیگر تاریخ آن را تمدید نکرده بود. بنابراین نمی توانستم به نام او پالتوها را به گرو بگذاریم. کاری که می توانستیم بکنیم این بود که به هر زحمتی شده به مسافرخانه من رفته و پس از برداشتن اسناد لازم پالتوها را به بنگاه کارگشایی واقع در بلوار پورت رویال، همون جایی که قبلا لباسهایم را به گرو گذاشته بودم، ببریم. من بوریس را در اتاقم گذاشته و خود به طرف بنگاه کارگشایی رفتم. وقتی که به آنجا رسیدم تعطیل شده بود و تا ساعت 4 بعد از ظهر باز نمی شد. ساعت در حدود 1:30 بعد از ظهر بود و من 12 کیلومتر راه پیموده بودم و مدت 60 ساعت هم بود که غذایی نخورده بودم. چون این به نظر می رسید که سرنوشت سر شوخی زشتی با من بیچاره داشت. اما یک بار معجزه‌ای به وقوع پیوست. چون هنگامی که به سمت مسافرخانه مراجعت می کردم، شیئی دیدم که روی سنگ فرش خیابان برق می زد. چشمم به یک سکه 25 سنتی افتاد. به طرفش حمله برده و آن را از روی زمین رو بودم. با عجله به طرف مسافرخانه رفته و 25 سنت دیگر را روی آن گذاشتم و مقداری سیب زمینی خریدم. چراغ خوراکپزی به قدری الکل داشت که می توانستم فقط سیب زمینی ها را نیمپز کنم. نیمکت هم نداشتیم، ولی سیب زمینی ها را با پوست با حرص و ولع بلعیدیم. پس از خوردن سیب زمینی هر دو حس کردیم آدم های طبیعی شدیم. لذا نشستیم و مشغول بازی شطرنج شدیم تا بنگاه کارگشایی باز شود. ساعت 4 بعد از ظهر بود که مجدداً به بنگاه رفتم. زیاد امیدوار نبودم، چون قبلا در مقابل لباسهای نو و قیمتی خود فقط 70 فرانک گرفتم. بنابراین چه انتظاری در برابر 2 عدد پالتوی کهنه و مندرس که در یک جعبه مقوایی بود می توانستم داشته باشم. بوریس گفت 20 فرانک می توانم دریافت کنم، ولی فکر کردم 10 یا حتی 5 فرانک بیشتر نمی دهند. بدتر از همه ممکن بود مانند آن پیرمرد بیچاره که شماره نوبتش 83 بود اصلا پالتوها را قبول نکنند. روی نیمکت ردیف جلو نشستم تا اگر منشی گرویی ها را 5 فرانک اعلام کرد خنده هزار را نبینم. بالاخره منشی شماره من را که 117 بود اعلام کرد. از جای خود برخاستم و گفتم بله
50 فرانک.
با شنیدن 50 فرانک یکی خورده و هول کردم. شدت هول و تکان من به همان اندازه بود که دفعه پیش با شنیدن 70 فرانک در مقابل لباسهای نوی خود کرده بودم. چون هیچ باور کردنی نبود که حتی در مقابل فروش این دو پالتوی کهنه 50 فرانک به دست بیاورم. پیش خود فکر کردم شاید منشی شماره مرا با شماره دیگری اشتباه کرده باشد. به هر حال با عجله به مسافرخانه برگشتم و در حالی که دستهایم را پشت سرم قرار دادم وارد اتاق شده و هیچ نگفتم. بوریس داشت با صفحه شطرنج بازی می‌کرد. همین که مرا دید با اشتیاق نگاهم کرد و گفت: چقدر گرفتی؟
فکر می‌کنم نتونستی 20 فرانکو بگیری، نه؟ ولی اطمینان دارم لااقل 10 فرانکو گرفته باشی. شاید هم 5 فرانک گیرت اومده. ولی این مبلغ وحشتناکیه دوست من. اگه 5 فرانک گرفتی بهتره به زبون نگیری، چون با شنیدن اون من واقعا به فکر خودکشی میافتم.
من اسکناس 50 فرانکی را روی میز گذاشتم. با دیدن آن رنگ بوریس مثل گچ سفید شد و از جا پرید. دستم را از شدت ذوق چنان فشار داد که نزدیک بود استخوان‌های آن بشکند. فوراً بیرون پریده مقداری نان و شراب و یک قطعه گوشت و مقداری الکل برای چراغ خوراکپزی خریدم. در همان لحظه اول غذا را بلعیدیم. پس از صرف غذا بوریس از هر وقت دیگر به زندگی خوشبین‌تر شد و گفت:
چی بهت گفتم؟ این پول مثل غنیمت جنگیه. امروز صبح فقط 25 سنت داشتیم و حالا چقدر؟ ببین، همیشه بهت گفتم که هیچ راهی آسان‌تر از پول درآوردن نیست. این موضوع منو به یاد دوستم انداخت که ممکنه اونو بعداً ملاقات کنیم. مبلغ 4000 فرانک سر من کلا گذاشت. دزد کثیف. اون موقع هوشیاری یه دزد نابکاره. اما به محض اینکه مست میکنه، مرد درستکار و باوجدانی میشه. تصور میکنم طبق معمول ساعت 6 بعد از ظهر در حال مستی باشه. بهتر بریم و اونو پیدا کنیم. به احتمال زیاد ممکنه 100 فرانک علل حساب بابت قرض خودش پرداخت کنه. شاید هم بتونیم 200 فرانک بگیریم. پس اجازه بده حرکت کنیم.
به کوچه فونداری محل اقامتش رفتیم و او را پیدا کردیم. او مست بود اما نتوانستیم 100 فرانک خود را بگیریم. به محض ملاقات مجادله و مباحثه تندی بین این دو در پیاده روی خیابان در گرفت. دوست بوریس اظهار می‌کرد نه تنها 1 پنی هم به او بدهکار نیست، بلکه برعکس مبلغ 4000 فرانک بوریس به وی بدهکار است و هر دوی آنها قضاوت را به عهده من واگذار کردند. من حقیقت مطلب را نفهمیدم و نمی‌دانستم حق با کدام است. مشاجره شدیدی بین این دو در گرفت. ابتدا در خیابان، سپس در 1 بیسترو. بعد از آن در رستورانی که برای صرف غذا رفتیم. مجدداً در بیستروی دیگری به مدت 2 ساعت این دو دوست یکدیگر را متهم به دزدی کردند. عاقبت در حالی که هر دو مست بودند، بدون اینکه نتیجه بگیرند از بیسترو خارج شدند و تمام پولهای بوریس در این راه خرج شد. بوریس آن شب را در خانه یک پینه‌دوز یکی دیگر از فراریان روسیه خوابید. گرچه بیش از 8 فرانک از پولها به اضافه تعدادی سیگار برای من باقی نماند، اما در عوض پس از 2 روز گرسنگی شکم خود را سیر کردم و تغییر زیادی در وضعم حاصل شد. من و بوریس 28 فرانک در دست داشتیم و می توانستیم 1 بار دیگر دنبال کار بگردیم. بوریس فردای آن روز تا نزدیک ظهر در خانه پینه دوز خوابید و قرار بود که 20 فرانک از 1 دوست روسی خود بگیرد. او در نواحی مختلف پاریس رفقای زیادی داشت که اغلب مثل خودش از افسران سابق روسیه بودند. شغل بعضی از آنها گارسونی یا ظرفشویی و برخی راننده تاکسی بودند. عده‌ای هم تحت تکفل رفیقهایشان زندگی می کردند. بعضی از آنها نیز با آوردن پول از روسیه صاحب گاراژ یا سالن رقص شده بودند. به طور کلی فراری‌های روسیه آدم‌های زرنگ و پرکاری بودند و در مواقع سختی بهتر از 1 انگلیسی می توانستند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و به زندگانی خیش سر و سامان بدهند. البته در این مورد استثنا نیز وجود داشت. بوریس می گفت
یه دوک روسیه همیشه به رستورانای گران قیمت پاریس میرفت و اگه تو رستوران به پیشخدمتی که از افسرای سابق روس بود برخورد میکرد، بعد صرف شام اونا به سر میز خودش دعوت میکرد و با کمال صمیمیت و صفا به اون میگفت آه پس تو هم مثل من یه سرباز قدیمی هستی، افسوس که وضع این روزا خرابه. خب سربازان روسیه از هیچ چیز نمیترسن. راستی بگو ببینم تو چنگ خدمت میکردی؟ پیش خدمتم پاسخ میداد قربان تو فلان هنگ. پیرمردم میگفت هنگ دلیر و شجاعی بود. من تو سال 1912 چندین بار اونو بازدید کردم. حقیقت اینه که متاسفانه کیف پولم رو تو منزل جا گذاشتم و مسلماً میدونم یه افسر روسی با دادن 300 فرانک قرض دستی منو ممنون خودش میکنه. اگه پیش خدمت این مبلغ رو داشت در اختیار اون قرار میداد و البته هرگز اونو نمیدید. دوک از این راه پولای خوبی به جیب زده بود. پیش خدمت هم از این اخاذی زیاد ناراحت نمیشدن، چون در هر صورت دوک دیگه، ولو اینکه تو تبعید باشه.
بوریس توسط یکی از همین مهاجرین روسی اطلاعاتی کسب نمود که میشد از آن طریق پولهای زیادی به دست آورد. قضیه از این قرار بود که دو روز پس از گرو گذاشتن پالتوها بوریس به طور مرموزی از من پرسید
دوست من، تو دارای مقام و عقیده سیاسی هستی؟
من گفتم
نه، البته منم اهل سیاست نیستم، ولی بدیهیه که وطن پرستی تو ذات هر شخصی نهفته است. مگه حضرت موسی اشاره به چپاول و تاراج مصریان نکرده؟ مطمئنن به عنوان یه انگلیسی کتاب مقدس رو مطالعه کردی. چطور بگم، مقصودم اینه که برای تو مانعی داره که ما از کیسه کمونیستا پولی به جیب بزنیم؟
نه، برای من مانعی نداره.
خب، از قرار معلوم یه انجمن سری توسط روسا تو پاریس تشکیل شده که اونا میتونن کاری برای ما انجام بدن و کمکمون کنن. اعضای اون انجمن کمونیست و در واقع نماینده بلشویکان. اونا خیلی دوستانه با مهاجرین روسی تماس گرفته و سعی میکنن اونها رو به مرام خودشون یعنی بلشویکی در بیارن. یکی از دوستای من عضویت این انجمن رو پذیرفته و عقیدش اینه که اگه ما هم عضویت انجمن سری رو قبول کنیم اونا به ما کمک زیادی میکنن.
من گفتم ولی اونا چه کمکی میتونن بکنن؟ به خصوص این که من روسی نیستم.
همه یه مطلب اینجاست. از قرار معلوم اونا نماینده و خبرنگار یکی از روزنامه‌های مسکو هن و علاقه من در مقالاتی درباره سیاست انگلستان به دست بیارن. اگه فوراً به اونا مراجعه کنیم ممکنه به تو مأموریت و اختیار بدن مقالاتی برای اونا بنویسی.
من بنویسم؟ ولی من درباره سیاست چیزی نمیدونم.
آخ که بازم منفی بافی کردی. خود اینا هم از سیاست چیزی سر در نمیارن. اصلا کی از سیاست سرش میشه؟ جون من، بیا دیگه، این کار خیلی آسونه. کاری که تو باید انجام بدی اینه که از روی روزنامه ها کپی کنی و به اونا تحویل بدی. مگه روزنامه دیلی میل تو پاریس چاپ نمیشه؟ از روی همون کپی کن.
ولی دیلی میل یه روزنامه محافظه‌کار و از کمونیستا متنفر و بیزاره.
خب تو برعکس و برخلاف اونچه که دیلی میل میگه بنویس. بعدش هم هیچ کس ایراد نمیگیره که چرا چنین و چنان نوشتی. دوست من، این شانس رو نباید مفت از دست بدیا، چون صدها فرانک پول برای ما میاره.
من عقیده بوریس را نپسندیدم، چون پلیس پاریس در مورد کمونیست ها بسیار سختگیری میکرد، مخصوصا اگر آنها خارجی هم باشند. به علاوه من قبلا مورد سوءظن واقع شده بودم، زیرا چند ماه قبل یک کارگاه متوجه شد که از یک اداره روزنامه هفتگی کمونیستی بیرون آمدم و بعداً پلیس برایم دردسرهای زیادی ایجاد کرد. اگر پلیس مرا در حین رفتن به این انجمن دستگیر می کرد، حتما از فرانسه اخراج و تبعید می شدم. با این حال شانس خوبی به ما روی آورده بود و حیف می شد آن را از دست بدهیم. بعد از ظهر همان روز، رفیق بوریس که او هم یک پیشخدمت رستوران بود، به سراغ ما آمد تا ما را به وعدگاه ببرد. من نام خیابان آنجا را به خاطر ندارم. یک خیابان قدیمی کثیفی که از ساحل رودخانه سن امتداد می یافت و به جنوب شهر منتهی می شد. محلی بود که تقریبا نزدیک مجلس نمایندگان قرار داشت. رفیق بوریس پیوسته تأکید می کرد احتیاط را رعایت کنیم. به آهستگی و با کمال احتیاط به طرف پایین خیابان قدم بر می داشتیم. پس از اینکه در انجمن را که ظاهراً لباسشویی بود نشانه گرفتیم، با خونسردی کلیه پنجره خانه ها و کافه ها را از نظر گذراندیم تا مبادا کسی متوجه ما بشود. چون اگر این محل به عنوان یک مرکز فعالیت کمونیست ها شناخته می شد، ممکن بود تحت نظر قرار بگیرد. ما هم تصمیم داشتیم اگر کسی مانند کارگاه یا امثال آن متوجه من شد به منزل برگردیم. من خیلی متوحش بودم، ولی بوریس از پیشرفت این عمل توطئه آمیز خوشحال بود و فراموش کرده بود که داشت با قاتلین پدر و مادرش معامله می کرد. همین که مطمئن شدیم ساحل رودخانه خلوت است و کسی ما را نمی بیند، با سرعت به طرف در حمله کرده و وارد لباسشویی شدیم. در لباسشویی یک زن فرانسوی که مشغول اتو کشی بود گفت آقایون روس‌ها در طبقه فوقانی هستند. پس از طی چند رشته پلکان تاریک بالاخره وارد اتاق روس‌ها شدیم. مرد قوی هیکلی که ظاهری مطمئن داشت و موهای سرش کم پشت بود، بالای پلکان ایستاده بود و با دیدن من با قیافه مزنون چیزهایی به زبان روسی گفت و با دست خود جلوی مرا گرفت و مانع حرکتم شد. چون پاسخی ندادم اسم عبور را از من پرسید. من یکی خورده و توقف کردم، زیرا اسم عبور را نمی دانستم. مجدداً مرد روسی از من خواست تا اسم عبور را بگویم. رفیق بوریس که عقبتر از ما می آمد، جلو آمد و با زبان روسی چیزهایی گفت که یا اسم عبور بود یا اینکه توضیحات دیگری داد. به هر حال مرد روسی با شنیدن آن راضی به نظر رسید و اجازه داد تا وارد اتاق تاریکی که پنجره آن شیشه های مات داشت بشویم. اینجا اتاق دفتر روس‌ها بود که اساسیه آن بسیار کهنه و فرسوده به نظر می رسید. دیوارهای آن با پوسترهای تبلیغاتی و عکس بسیار بزرگی از لنین زینت می یافت. پشت میز یک مرد روسی که فقط پیراهنی به تن داشت با صورتی اصلاح نکرده نشسته بود و آدرس روی بسته هایی که محتوی روزنامه بود می نوشت. به محض ورود رو به من کرد و به حال اعتراض و با لهجه بدی به زبان فرانسه گفت
این کار شما خیلی بی احتیاطیه. چرا دست خالی اومدید؟ هر کسی که اینجا میاد با بسته ای از لباس های چرک وارد میشه و طوری وانمود میکنه که انگار به لباسشویی تو طبقه پایین اومده. بنابراین لازمه که من بعد با بسته بزرگی وارد بشید، چون نمیخوایم پلیس رد پای ما رو بگیره.
با اظهارات آن مرد روسی بیش از آن که انتظار میرفت به توطئه چینی و دسیسه کاری این دستگاه پی بردم. بوریس روی تنها صندلی موجود در دفتر نشست و مدتی به زبان روسی صحبت کرد. فقط مردی که صورت خود را اصلاح نکرده بود صحبت می کرد و مرد بدخو و ترشرویی که ابتدا با وی برخورد کردم و مانع ورودم می شد به دیوار تکیه داده و به من نگاه می کرد. چون این به نظر می رسید که هنوز هم نسبت به من سوءظن داشت. ایستادن در یک اتاق کوچک سری با پوسترهای انقلابی به در و دیوار آن خیلی عجیب و مرموز به نظر می آمد. به خصوص که از صحبتهای این دو هیچ سردر نمی آوردم. روزها خیلی تند و با حرارت در حالی که تبسمی بر لب داشتند و مرتباً شانه‌های خود را بالا می‌انداختند به بحث و گفتگو می‌پرداختند و من نمی‌دانستم درباره چه صحبت می‌کنند. تصور می‌کنم یک دیگر را پدر کوچک، کبوتر کوچک و ایوان الکساندروویچ چون قهرمانان رمان‌های روسی صدا می‌کردند و صحبتشان درباره انقلاب دور می‌زد. مردی که صورت خود را اصلاح نکرده بود خیلی محکم اظهار داشت
ما هرگز بحث نمی کنیم. مباحثه و جدال موجب وقت گذرونی و مخصوص طبقه بورژواه. به جای جدال و ستیز عمل می کنیم.
ولی من به خوبی متوجه خلاف اظهارات آنها بودم. مبلغ 20 فرانک می بایستی بابت حق ورودی می پرداختیم که بوریس قول داد بعدن بپردازد، چون در دنیا دار و ندار من فقط 17 فرانک بود. بالاخره بوریس برای حفظ ظاهر طوری وانمود کرد که پول داریم و علل حساب 5 فرانک پرداخت. با دادن پول سوء ظن مرد بدخلق کمتر شد و روی لبه میز نشست. مرد صورت نتراشیده به زبان فرانسه سوالاتی از من کرد و روی یک تکه کاغذ مطالبی یادداشت نمود. سپس از من پرسید
شما کمونیست هستید؟
از روی احساسات جواب دادم هرگز عضو سازمان یا حزبی نبودم.
آیا اطلاعاتی درباره موقعیت سیاسی انگلستان دارید؟
البته که دارم. سپس نام چند وزیر را بردم و مطالبی که حاکی از تحقیر حزب کارگر در آن کشور بود را بیان داشتم.
راجب ورزش در انگلستان چطور؟ آیا میتونید درباره اون مقالاتی بنویسید؟
در قاره اروپا فوتبال و سوسیالیسم یک ارتباط مرموز و معماگونه‌ای با هم دارند. مجدداً جواب دادم
البته که میتونم.
با شنیدن پاسخ من هر دو نفر موقرانه سر خود را به علامت تصدیق تکان دادند. مرد صورت نتراشیده گفت
ظاهراً چنین به نظر می‌رسد که اطلاعات کاملی درباره انگلستان دارید. آیا تعهد می‌کنید یک سری مقالات برای روزنامه هفتگی مسکو بنویسید؟ بدیهیه که ما جزئیات و خصوصیات اون رو به شما میگیم.
مسلماً تعهد میکنم.
رفیق، پس در این صورت ما فردا کتباً در اولین یا احتمالاً در دومین پست مراتب رو به شما اطلاع میدیم. دستمزد شما برای هر مقاله 150 فرانکه. ضمناً به خاطر داشته باشید دفعه بعد با یک بسته لباسهای چرک به اینجا بیایید. به امید دیدار رفیق.
من و بوریس پایین رفتیم. با دقت بیرون را برانداز کردیم تا مبادا کسی در خیابان متوجه ما بشود. سپس هر دو جیم شدیم. بوریس از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و به وجد در آمده بود. برای این پیروزی خود را به نزدیکترین سیگار فروشی رساند و 50 سنت بابت یک سیگار برگ پرداخت. از سیگار فروشی بیرون آمد و در حالی که تبسم رضایت آمیزی بر لب داشت، عصا زنان به طرف من آمد و اظهار داشت
دوست من، بالاخره شانس به ما رو آورد. برخوردشون با تو خیلی خوب بود. شنیدی که تو رو رفیق خطاب کردن؟
150 فرانک واسه نوشتن یه مقاله. خدایا چه شانس بزرگی.
روز بعد به محض اینکه از آمدن پستچی خبردار شدم، برای گرفتن نامه به سرعت به طرف بیسترو رفتم. برخلاف انتظار نامه هم نیامده بود، لذا منتظر پست دوم شدم و در منزل ماندم. اما باز هم از نامه خبری نشد. سه روز گذشت و از انجمن سری خبری نرسید. به کلی ناامید شدیم. پیش خود فکر کردیم شاید شخص دیگری برای نوشتن مقالات خود پیدا کردند. 10 روز بعد با کمال احتیاط با یک بسته بندی به طرف دفتر انجمن سری رفتیم، ولی انجمن مذکور ناپدید شده بود. زنی که در لباسشویی کار میکرد هیچ چیز نمیدانست، فقط با خونسردی و بیتفاوتی اظهار داشت چند روز قبل آقایان به علت اختلافی که در مورد کرایه پیدا کردند این محل را ترک گفتند. ما دو نفر عجب احمق‌هایی بودیم که با بغچه خود به حال بهت و حیرت ایستاده و به لباسشویی نگاه کردیم تا کسی ما را نبیند. ولی با همه این احوال جای شکرش باقی بود که به جای 20 فرانک فقط 5 فرانک از دست دادیم. این آخرین باری بود که از آن محل سری خبر گرفتیم. اما این عده چه کسانی بودند و کار آنها چه بود هیچ کس اطلاع نداشت. من شخصا تصور نمی کردم که اصولا آنها دارای مرامی بودند و یا با حزب کمونیست سر و سری داشتند، بلکه فقط کلاهبردارانی بودند که شکارشان فراریان روسی بود که با برپا کردن یک انجمن واهی آنها را فریب داده و با کمال راحتی اخاذی می کردند. بدون شک پس از پاریس در شهر دیگری بساط شیادی خود را پهن می کردند، چون بسیار افراد باهوشی بودند و نقش خود را با کمال زبردستی و مهارت ایفا می نمودند. دفتر کارشان شباهت زیادی به یک انجمن حزب کمونیستی داشت و آوردن لباس چرک به آن محل نیز یک نیرنگ و حیله سیاسی به شمار می رفت.